بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بغميزي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بعد از اینکه وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود برید و تحسس کنید، یعنی اونقدر جستجو کنید که به حستون برسد درباره یوسف و برادرش خبر مسرت بخش بیاوری و هرگز ناامید نشوید، برای اینکه ناامیدی از رحمت خدا کفر است. اینا اطاعت کردن. برای بار دیگر هم به منظور تأمین سهمیه رفتن، هم برای آزادسازی اون برادرشون به نام بنیامین. درباره یوسف سلام الله علیه فقط امید در اونها دمیده شد، ناامید نبودن، برای اینکه پیغمبر زمانشون پدر بزرگوارشون یعقوب سلام الله علیه نهی کرده و یأس را کفر دانسته. اینا امیدوار بودن اما بالاخره نمیدونستن از کی جستجو کنن، از چه راهی وارد بشن. بیش از 25 سال تقریبا از این صحنه گذشت، اونم در چاه کنعان انداختن، اینجا مصر است، ولی خب خدای سبحان به کلش این قدیر است. اینا اصل امید در اونها پیدا شده است، برای اینکه یأس با اون نه رخت بربست اما راه حل نداشتن. به فکر تأمین سهمیه بودن از یک عکس سو، تأمین آزادسازی برادرشون بنیامین بودن از سوی دیگر، اما امید آزادی یوسف پیدا کردن یوسف سلام الله علیه را داشتن، ناهیکن از ناهی خدای سبحان مرزای عزیز مصر و اینها خیلی بعید بود. وقتی وارد شدن اون سهمیه را که بنا بود بگیرن، اول مطرح کردن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فاو فلان الکل، که بحثش قبلا گذشت. این و تصدق علینا ظاهرا ناظر به همون آزادسازی بنیامین است، ان الله یجزی المتصدقین. تو کنز الدقایق هست، مجمع البیان هست، این روایت مرسل نقل شده است که موجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نامه ای نوشت. اون نامه بسیار لطیف است، مبسوطاً این نامه به چند نقل تو این تفسیر کنز الدقایق هست که صدرش بسم الله الرحمن الرحیم هست. یا ایها العزیز رو وجود مبارک یعقوب نوشت، یا ایها العزیز ما من شهبازم اینه، یعقوبم از اولاد ابراهیم خلیلم، ابراهیم صاحب نمرودی که برای خلیل خدا سلام الله علیه آتش افروخت و هر روحو و انصفر و آله هزکم درش بود و خدای سبحان اون نار را برای جدم برد سلام قرار داد. ما از اون خاندانیم، اهل خیانت و کذب و سرقت نیستیم و قحطی و گرانی و خوشحالی همه ما را تهدید کرده است. نامه بسیار لطیف بود. این نامه متنش تو کنز دقایق هست، به دو نقل نقل شده است، تو مجمع هم هست. با این علائم که برادرها آمدند، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که این نامه را دید، خوب نهایت ادب را کرد، احترام را کرد، گریه کرد، اشکاش ریخت و اونا تعجب میکردند که چرا. حالا شاید به زحمت باورشون میشد که نامه یعقوب را تحویل بگیره، اما این همه عاطفه و ادب برای چی؟ حد زدن که این همین یوسف باید باشه، برای اینکه پدرشون پیغمبر زمان است. فرمود فتحسسوا من یوسف، بعد فرمود اینی اعلم ما را تعلمون، ناامید نباشید، جستجو کنید، یوسف رو پیدا کنید. یوسف پیدا شده نیست. نامه رو که آوردن مشهد مبارک یوسف اون همه علاقه و ادب و عاطفه نشون داد، اینا کم کم حدسشون دارد شکوفا می شود که وجود مبارک یوسف همین شخص است. بله، اون چون تأسیس اولای از تأکید است، اون که گفتن او فلانل که دیگه کافی بود، ما همین مقدار داریم. اونا هم کرامت ها رو قبلا دیده بودن. بار اول که انی اوفل کل بود، همه اون چرا که اینا آوردن به ذات متعادل بود و برابر کارا بود، اونا رو برگردان ردت الیه الینا به ذات اونا. پس معلوم میشه اینا اگر صدقه میخوان برای این نیست، مشکلشون این سمن در برابر کالا نیست، چون اون روزی که سمن متعادل را داده بودن یوسف سلام الله علیه همه را برگردوند. پس اینا مشکل مالی ندارن تا بگن صدقه بدید و این سمن کم ما را قبول بکنید. وقتی که سمن فراوان دادن که حضرت برگردوند، حالا اینکه پس برای میشه مشکل مالی و اینا نیست. تأسیس هم که اولاست، عرض کردن تصدق علینا ان الله یعزر بسید. بعد اون نامه را که حضرت بررسی کردن دیگه، حالا چاره جز معرفی نبود دیگه، باید الان فرصت رسید که خودشو معرفی کنن. فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ این زمینه برای آن است که اونها را به توبه دعوت کند، نه بخواد به رخ اونها بکشد انتقام بگیرد. هیچ نشانی از انتقام و رخ کشیدن و شرمنده کردن درش نیست. فرمود میدونید جاهلانه چه کاری کردید؟ این عذر را، این تعلیق حکم بر وصف که مشرع به علیت است، هم تو باب اکرام هست، تو باب عذر است، هم تو ابواب دیگر. وقتی ما تو دعا میگیم فرهم عبدک الجاهل، یعنی عذر ما همین جهل ماست. یه وقت هست من که عمل تو به جهلی و خطیعی و کذا و کذا و کذا، مثل دعای کمیل. یه وقتی میگیم فرهم عبدک الجاهل، این فرهم عبدک الجاهل دلیل کنار او هست، یعنی من رو جهالت هم این کار کردم. این چنین نبود که عمدن این کار کرده باشم. غلبت علی ناشقبتنا و مانند آن. این از انتم جاهلون، این دارد عذر را بنا تلقین میکند و میخواد با عفو و صفح برخورد کند که شما حال یا جوان بودید یا نوجوان بودید، بالاخره جاهلانه این کار کردید، روی عقل نبود، روی تدبیر و خرد نبود، میدونید چه کردید، حالا راه برگشتتون این است، برگردید. نه این چنین نیست، گناه بزرگ است، اما راه توبه را میخواد شون بدهد، نه که خواد به رخ اونها بکشد. بله اگه میفرمود به این که من یوسفم، خب اونا فقط شرمنده میشدن، بعد در دلشون این بود که شاید انتقام بگیره، این مشکل داشتن. اما برای بخشودن حق الله از یک سو و حق الناس از سوی دیگر میفرماد هل علمتم ما فعلتم بیوسف و انتم جاهلون، میدونید چه کار کردید، منتها چون جاهلانه بودید بیاد برگردید، حالا که عالم شدید، حالا که خردمند شدید، سنی از شما گذشت، بیاد علاج کنید. اونا رفتن اظهار نگرانی کردن، چون نه هیچ جای نگرانی است، هم حق الله بخشیده شده هم حق الناس، حق الناس که به من شاه انداختید لا تثریب علیکم الیوم، حق الله هم بخشیده شده برای که دارید توبه بکنید، یغفر الله لکم و ارحم الراحمین، مشکلی ندارید شما. اینه میگن کرم. بنابراین این که فهمود هل علمتو، نمیخواد به رخ اینها بکشد. اون وقتی هم که پدر و همسر یعقوب سلام الله علیه آمدن برای 11 برادر آمدن در پیشگاه هست یوسف خضوع کردن و خر له سجدا، حضرت فرمود هذا تعویل رؤیای من قبل و قد جعله ربی حقا، اونجا دارید احسن بیز اخرجنی من السجن. خب یعقوب آمد، 11 برادر همه حضور دارن، اون 10 برادری که را داختن چاه هم حضور دارن دیگر. حضرت وقتی میخواد سپاسگزاری کنه، شکر گذاری کنه، نمیاد خدا را شکر میکنم که مرا از چاه نجات داد، میاد خدا را شکر میکنم که مرا از زندان نجات داد، از وسط جریان شروع میکنه، اصلا اسم چاه را نمیبرد. اینو میگن کرم. با اینکه چاه رفت، زندان رفتن او در اثر چاه انداختن اونا بود، خب اگه چاه نمی انداختند و به عنوان برده نمی فروختند و به مصر نمی آمد و گرفتار اون امرأه عزیز نمی شد که به زندان نمی رفت. اینه میگن نهایت کرم. الان هم که می فرماد هل علمتم ما فعلتم به یوسف، راه بخشودن گناهی که بخشش به حق الناس، بخشی به حق الله برمیگردد در یادشون می دن. فهمد ای انتم جاهلون، حالا که عاقل شدید راه حل داره دیگه، ما که حرفی نداریم، از طرف خدا هم توبه کنید بخشوده می شود. بله این در وقت شهر هستی همچه کار میکنن، بله، اما حالا در یه روستایی در اطراف روستایی همچه اتفاق افتاده، اونم 25 سال قبل، کسی هم خبر نداره، این حق عمومی تضییع نمیشه. بله این مشکل فراوانی هم داشتن در جریان بنیامین، از همون اولی هم که نقل شد، اینا بنیامین مثل حضرت یوسف سلام الله علیه محسود این برادر بود که در تلی اوائل همین سوره مبارکه یوسف آیه 8 این بود، این برادران دهگانه با یکدیگر میگفتن که لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا، ما 12 برادریم، این دو نفر پیش پدر از ما محبوب ترن، شدن محسود. یوسف سلام الله علیه رو بر اثر حسد به شاه انداختن، با این برادرم مشکل جدی داشته و جریان هم وقتی این برادر خدمت هست یوسف بود گزارش میداد که با من چه کردن. اصلش رو اجمالا آیه 8 میرساند که این 10 نفر میگفتن لیوسفو و اخوهو احب و الى ابینا منا و نحنو اسبه، بعد میگفتن این ابانا رفی ضرار مبین، چه دلیلی دارد که این دو نفر رو بر ما ترجیح میدهد. این حسد تنها درباره یوسف سلام الله علیه نبود، منتها یوسف محسودتر بود. بنابراین مشکل این برادر با هر این 10 برادر با هر دو برادر بود، منتها نسبت به یوسف بیشتر سلام الله علیه. تهمت سرقت رو اینا به یوسف زدن درباره، برای اینکه گفت این یسته فقط سرقه، به چیز زدن، به برادر زدن. در اونجا اون قسمتی که فعلتم یوسف اینا که تهمت سرقت به برادر به خود یوسف زدن، خود اون بنیامین متهم به سرقه شد، او رو دستگیر کردن دستگاه یوسف. بعد اینا گفتن این یسرق فقط سرق اخون له، اینا گفتن اگر سرقت کرده ما که نمیدیم، حالا تو بارشون پیدا شده، اینا متهم نکردن. ولی خب وقتی که یک پیمانه تو بار کسی پیدا بشه، خب ظاهر اماره همینه دیگه. اگر چون چه یه غافلی حرکت بکنن یه چیزی گم بشه، فقط تو ساق یکی پیدا بشه، خب متهم هموست دیگه. اینا گفتن این یسرق، نسبت به بنیامین با شرط گفتن، نسبت به یوسف سلام الله علیه با جزم گفتن این یسره فقط سرق اخون له. در این مدتی که بنیامین در خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه بود، شاید گزارش داد که با من چه کرده. قرار از این که اجمالش رو از آیه 8 سوره یوسف میشه استفاده کرد که این هر دو برادر محسود بودن، نه تنها خصوص یوسف. فبود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. این از انتم جاهلون راه حل نشون بده، حالا که عاقل شدید برگردید. درست مفهوم نمیشه. غرض آن است که وجود مبارک یوسف اینا رو یاد داد که شما جاهلانه این کار کردید، الان که سنی از شما گذشت و عاقل شدید راه حل داره. اونا همه این حرف ها رو با اون نامه که ارزیابی کردن کاملا حس دادن که این یوسف باشه، لذا با جمله اسمیه با تأکید اینجور گفتن: قالو ا انکل انت یوسف. حضرت فرمود انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی دیگه لازم نبود، خب اینا میدونستن میشناختن دیگه، بنیامینه که میشناختن. وقتی یوسف شناخته بشه، خب اینم بنیامین برادر اوست. این و هازا اخی را برای این میفرماید که قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. من برادرم علاقمند بودم، برادرم به من علاقمند بود، ما با هم رسیدیم، حالا با پدر هم میرسیم انشاءالله. و اگر کسی اهل تقوا باشد، من و برادرم هر دو اهل تقوا بودیم، من تو تقوای من بیشتر، من و برادرم هر دو صابر بودیم، منتها من بیشتر. من یتقی و یصبر، این صغرا کبرای قضیه مطوی است، نتیجه قضیه مذکور است. هر کسی که اهل صبر و تقوا باشد، ما اهل صبر و تقوا بودیم، و هر کس اهل صبر و تقوا باشد اهل احسان است، از محسنین است، و هر کس محسن باشد خدا اجر او را ضایع نمی کند. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، نه اجره، نه اجر من یتقی و یصبر. ظاهرش این بود که من یتقی و یصبر فإن الله لا یضیع اجره، اما این شما فإن الله لا یضیع اجر المحسنین برای ارشادمون حد وسط برهانه، یعنی این کار احسان است، احسان مجموعه تقوا و صبر است. هر متقی صابر محسن است و هر محسنی اجرش محفوظ است. فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا ملاحظه فرمود اونجایی که روایت در کنار آیه هست، از آیه چجور چه معارف بلندی استفاده می شود. ما همونطوری که با فقه قرآنن و سنتن و عقلن عمل میکنیم، با تفسیرم همینطوره دیگه. ما در فقه چی کار میکنیم؟ اولین منبع ما قرآنه، بعد روایت است. اگر این کن از امارات قرآنی و روایی نبود، با اصول عملی عمل میکنیم، یعنی یا براءت است یا تخییر، یا احتیاط است یا استصحاب، که قالب اینها را عقل بهده دارد. استصحاب را که روایت بهده دارد برخی هم گفتن با بلاغ علا هماهنگ است، ولی خب روایت این اصل را تأمین می کند. استصحاب اماره نیست، ولی دلیل استصحاب اماره است، یعنی خبر و روایت استصحاب وجد می کند. مثل این که آیه براءت رو حجت می کند، نظیر ما کننا معذبین. تو تفسیر هم همین کار رو بکنیم، اول خود قرآن به قرآن است، بعد قرآن به کمک روایات است، و اگر آیه ای نبود که آیه دیگر رو تبیین کند، روایتی نبود که آیه تبیین کند، به اون شواهد عقلی تمسک میشه. نظیر اصل براءت، نظیر اصل احتیاط، نظیر اصل تخییر، که نا اصول عملیان که حیرت اندل عمل را برطرف میکنن. این شما بینید در تفاسیر شیعه و سنی میفرمون به فیه وجوهون یحتملو، پر از احتمال وجوهات است، و تفسیر تبیان و مجرور بیان تا برسه به المیزان. برای اینکه اگر ما یک آیهی که آیه دیگر را به صورت شفاف معنا کنه نداشتیم، یا دسترسی پیدا نکردیم، روایتی که آیه را به صورت شفاف معنا کنه نبود یا دسترسی پیدا نکردیم، میشه وجوه عقلی، احتمالات عقلی که معقول و مقبول باشد. این حدسایی که درباره گفته میشه شاید علت تأخیر این بود که وجودها مطرح میشه، نظیر اصول عملیه است که مفسران در تفسیر دارن و اون اصولیون و فقها در روایت دارن. حالا روایتی که اون روایت رو اگر رسیدیم میخونیم، رسیدیم نرسیدیم حتی مراجعه کنید توی تفسیر شریف کنز الدواعر، نامه وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه به یوسف خیلی نامه لطیفی است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه فرمود که شباهت یوسف در من است، منم شبیه یوسفم. یوسف فرمود لا تسلیب علیکم الیوم یغفر الله لکم، منم میگم لا تسلیب علیکم الیوم، اگر توبه کردی یغفر الله لکم. تشبا بردن حلقه کعبه، در کعبه رو گرفتن، اونا که وارد درون کعبه شدند و متحسن شدند، فرمود لا تسلیب علیکم الیوم، به یدهم فرمود اذهبوا انتم الطلقا و مانند آن. فرمود جریان یوسف و شباهت یوسف در ماست. درباره وجود مبارک ولی از ارواح نافدا که امروز سال روز میلاد وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه ماست، اون هم یا ایها العزیز هست، که وجود مبارک یوسف حضرت وقتی ظهور کردن شبیه هست یوسف، کار اینچنانی میکنن در همین روایات کدر دقایق هست، که اون روایات رو اگر مطالعه فرمایید قابل حل است. اما اون روایت مهمی که تو کتاب شریف تو حرف العقول از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل اعنک اعلی انت یوسف آمده، ببینید اینو میگن تفسیر. وقتی یه روایتی معتبر حساب شده ای به دست ما میرسد، معلوم میشه اونجا که در خانه اهل بیت رفتن و از اونا خواستن که شما این آیه رو معنا کنید، یا خودشون در حلقه درس خصوصی آیه رو معنا کردن، این حرفا در میاد. آره بنگرید در تحفل کتاب شریف تحفل عقول در ضمن بیانات هست امام صادق سلام الله علیه، اونجا که از ایمان و لوازم و ایمان اونها سخن به میان می آید، وجود مبارک امام صادق به صدیر سیروی فرمود، بعض این صدیر عرض کرد یا ابن رسول الله ارأیت ان تفسر ما قلت، قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. درباره توحید و ایمان سخن گفت. حالا ببینید از چی چگونه از این کلمه اعنک لانت یوسف مطلب در میاره. اعنک لانت یوسف، حضرت فرمود در جریان توحید این است، ایمان این است. از صدیر سیرفی به حضرت عرض کرد شما تفسیر کنید فرمایشتون رو. فرمود من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک. اگر کسی خیال کرد خدا را با این صورت ذهنی و علم حصولی میشناسه، این مشرکه. چرا؟ برای که ما اگر انسان رو میشناسیم، ستاره رو میشناسیم، شمس رو میشناسیم، شجر و حجر رو میشناسیم، فرشته و اینها رو میشناسیم، یعنی چی میشناسیم؟ یعنی صورتی از اینها پیش ماست که العلم هو و صورت الحاصلات من الشیء لدى النفس. این صورت ماهیت اوست. این ماهیت دو تا فرد دارد، یه فرد ذهنی دارد که پیش ماست، یه فرد خارجی دارد. این ماهیت که دارای دو فرد است، یه فردش پیش ماست، یه فردش پیش خارج است، باعث میشه ما اگر مهندس کشاورزی شدیم شجر رو بشناسیم، اخترشناس شدیم شمس و قمر رو بشناسیم و ماننده. اما اگه یه موجود لیسه که مثل هیشه بود، ماهیت نداشت، شبیهی نداشت که به ذهن بیاید، مشابه و صورتی نداشت که به ذهن بیاید، خب اگه کسی خیال بکند او رو هم مثل شمس و قمر میشناسه، مشرکه دیگه. یعنی یه شبیهی پیش ماست که ما از شناختن او رو میشناسیم. پس من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به توهم الغروبه فهو مشرک. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم تو توحید نقل کرده، کتاب شریفی. بخش از این رو مرحوم کلینی در اصول کافی هم نقل کرده. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اغر به طعم. اگه کسی الله خالق رحمان رحیم اینا رو میشناسه، نه مسما را، این در حقیقت اسمی بی مسما را شناخته، این کم که توحید نیست. لان الاسم محدثون، این اسامی بعد پدید آمد. خب اون که عرب است میگه الله، در کسی که لسان عرب نداره که الله و خالق و رازق نمیگه، اون که عبری و سریانی یه حرف دیگه داره. پس با الفاظ و کلمات خدا شناخته نمیشه. و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقط جعل مع الله شریکا. اگه کسی الله را با مسمای الله دوتایی عبادت کرده، این هم دیگه وثنی است، ثنوی است در حقیقت، نه موحد. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. حالا کم کم داریم نزدیک میشیم. اگه کسی گفت من خدا رو میشناسم، چرا؟ برای اینکه او واجب الوجود است، علت العلل است، مبدا و مبادی است، همه را او آفریده، همینی که محل ابتلاء همه ماست. ما باید بدونیم این حرفا برای درس دادن و درس گفتن خوبه، نه برای نماز خوندن و روزی گرفتن. نماز خوندن و روزی گرفتن ما بر اساس اینک انت یوسف باید انجام بگیره. وقتی میخوام با دیگری حرف بزنیم، سخن بگیم، چیزی بنویسیم، باید استدلال بخوام بکنیم، اونها خریدار دارد. فرمود و من زعم انه یعبد المعنا را بالصفه لا بالادراک فقط احال علی غائب. اگر کسی بگد خدا یعنی کسی که واجب هستی او عین ذات اوست، واجب الوجود است، صفاتی دارد، صفاتش عین ذات است، صفاتش هم عین همان، این الفاظ ردیف بکند، اینا هم مفاهیم هست، اینا همه هو هستن، هیچ کدومشون انت نیستن. چون ما وقتی در کنار ذهن به این مفاهیم اشاره میکنیم، میگیم اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، اون مفهوم، همه غایب هست. و من زعم انه یعبد الصفت و الموصوف فقد ابتل توحید. ای کسی ذات را با علیم، ذات را با سمی، ذات را با قدیر عبادت بکند، این که موحد نیست، این ثنوی است در حقیقت. لان الصفت غیر الموصوف، تو همون خطبه نهج البلاغه است، کمال توحید نفی الصفات، یعنی نفی صفات زائده. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقد سقر بالکبیر. اگر کسی خیال کند که موصوف را در سایه صفت میشناسد، این بزرگ را کوچک کرده است. صفت با موصوف شناخته میشود، نه موصوف با صفت. و ما قدر الله حق قدره. صدیر عرض کرده خب پس چجور ما خدا را بشناسیم؟ غیر له فکیف سبیل التوحید. این همه راه های حوزوی بود که شما بستید، یکی نیست. قال علیه السلام باب البحث ممکن. وقتی میخواد با احتیاط سو گفتگو بکنید، بله این حرفا خریدار دارد، مصرف دارد، اما طلب المخرج موجود، رای حلم هست. میخوای درس بدی، دیگری رو قانع کنی، گفتگو کنی، همینجور است. او واجب الوجود است، جهان ممکن است، تو محال است، تسلسل محال است، ممکن واجب میخواهد، اینا برای درس و بحث خوبه. اما راه حل هم هست، طلب المخرج موجود. اون چیه؟ اینه، این معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. این اصل کلی است. فرمود صدیر، اگر یه موجودی پیش تو حاضر باشد، اول او رو میبینی بعد اوصافش رو. اگر موجودی پیش تو غائب باشد، اول اوصافش رو میشناسی بعد اوصاف رو بر او تطبیق میکنی. این اصل معرفت شناسی است. اون اصل معرفت شناسی اینه که این معرفت عین شاهد قبل صفته، اول خود این بریلیان رو میبینی بعد اوصافش رو که جنسش چی است و قدرش چقدر است و شکلش چی است اینا. ولی به معرفت صفت الغائب قبل عینه، اگر یه بریلیان رو کسی بخواد برای شما تعریف بکنه، میگه مال فلان معدنه، قدرش اینه، رنگش اینه، شکلش اینه، بعدم میبینید شما، اول وصف است بعد عین. بعد صدیر عرض کرد که کیف تو عرف عین و شاهد قبل صفته. این اولی رو توضیح بدید که اگر یه موجودی حاضر بود، ما اول خودش میشناسیم بعد وصفش رو میشناسیم بعد اسمش رو میشناسیم. اول یه چیزی داره که ببینیم، خودش رو ببینیم، بعد بگیم این کیه، این چیه. میگن اسمش فلان چیزه، فلان کسه، نامش هم فلان چیزه، صفتش هم فلان چیزه. اول خودش رو ببینیم. کیف تعرف عین الشاهد قبل صفته؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرفو نفسک بهی ولا تعرفو نفسک به نفسک من نفسک. حالا رسیدن به، چون بحث در معرفت الله بود دیگه، عرض کرد آخر ما خدا رو چیور اول بشناسیم، او رو بشناسیم بعد اوصافش رو بشناسیم. فقط من بیشتر از این میگم، مهمتر از این میگم، میگم اول او رو میشناسی یک، بعد اوصافش رو میشناسی دو، بعد خودت رو با او میشناسی، علمت رو با او میشناسی. نه که اول خودت رو بشناسی بگه من حالا عالمم میخوام خداشناس بشم. خیر، اول او رو میبینی میشناسی، اوصافش رو میشناسی، خودت رو میشناسی، علمت رو میشناسی، علم به علمت که علم مرکبه میشناسی، همه رو با نور او میشناسی. صدیر تشنه شد، گفت یعنی چی که ما اول خدا رو میشناسیم بعد اوصافش میشناسیم بعد خودمون رو با اون میشناسیم؟ قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک بهی ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک و تعلم ان ما فیه له و بهی کما قالو برادران یوسف لیوسف اینکه لانت یوسف. اول این صاحب جمال را دیدم، بعد به اسمش پی بردم، بعد به اوصافش پی بردم. اینکه لانت یوسف، نگفتن یوسف انت، اول انت را شناختن بعد یوسف را. نگفتن یوسف تویی، گفتن تو را که میبینیم تو یوسفی. خدا این چنینه، اینکه لانت یوسف، قال انا یوسف هذا اخی، فعرفوه بهی ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب. نه اینکه اینا گفته خب این قیافه و علامت و اون خالی که داره این شبیه یوسفه که تو بعضی از تفسیرهاست، اینجورا نیست، یا جامش یا اون جامه است. تو بعضی از هم هست که بالاخره بعضی ها که بنیامین رو که گرفتن بنیامین رو که گرفتن، بعضی از اون برادرها که مسئولیت بیشتری داشتن عصبانی شدن، خروش کردن که خب بالاخره شما در ظرف او پیدا کردی، از کجا او دزدیده، شما چیزی دارید میگیرید. دادگال را انداختن. وقتی دادگال را انداختن عصبانی شدن، موی بدنشون بلند شد و خیلی به رعش در آمد. وجود مبارکه یوسف گفتن یه بچه کوچیکی داشت، این بچه کوچیک نزدیک این عمو رفت در حقیقت، این آرام شد. این تو تفسیر و تو بحث‌های نقلی است، منتها خب سندی ندارد، اثباتش آسون نیست. بار دوم هم فریاد کشید، نعره زد، عصبانی شد، بوی بدنش سیاه شد، باز این بچه کوچیک که رفت اونجا اون آرام شد. این گفت حتما شما با خاندان یعقوب رابطه دارید، ولی اینکه ما از یک اسره و خاندانی هستیم که وقتی غضبناک شدیم تا از خودی کسی به ما مرتبط نشه غضب ما آرام نمیشه. این برای شما که شما از دودمان ما اید، این رو در درون دلشون داشتن. اینا خوب هست، اما حضرت بفرماد اینا با علائم یوسف رو نشناختن. اول او رو شناختن، بعد پی بردن او یوسف هست. ذات اقدس اله که یه جایی نیست، آسمون بری زمین بری، هو الذی فی السماء الههم و فی الارض الههم، نه تنها از دیگران به اون کسی که در بستر احتضار است نزدیک است، که در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به این که و نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. اون طبیب، اون برپرستارها، اون بستگان محتضر نزدیکن. این طبیب آمده نبض او رو گرفته، اونی که دارد تزریق میکند، اونی که دارد واکسن، اونی که دارد سرم سوار میکند، اونی که دارد پالسمان میکند، دست اونها به بدن بیمار متصل است. اما آیه سوره اذا وقع فرمود ما به این محتضر از همه شما نزدیکتری. این یک. تو سوره قاف هم فبود ما به انسان من حبل الورید نزدیکتری. این دو. تو سوره انفال من فبود ما به انسان از خود انسان بو نزدیکتری. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب ما حقیقت ماست دیگه، چیز دیگه. بین حقیقت ما و حقیقت ما خدا فاصله است. ما که صمد نیستیم که. این روایت نورانی مرحوم کلهی نقل کرده که موجود ممکن عجوفه. اونی که صمد است خداست، توپره. این چی نیست که ما حالا به خود متکی باشیم، درون حقیقت ما چیزی باشه که ما تو خالی هستیم. اگر ممکن عجوف معتمر است که برهم کلینی از امام سلام الله نقل کرده است، درون ما را دیگری پر کرده. منتها جلال و عظمت او اینه که همه جا حضور دارد، داخل فی الاشیاء اما لا بالمازجه. تو درون ما او هست، بدون اینکه رنگی بگیره، جایی به کسی بده، محدود بشه. ما قبل از اینکه فهم را بفهمیم خدا را میفهمیم، چون نامتناهیست، نامتناهی که حدی نداره که. نه تنها خودمون رو، ادراکاتمون رو، فهممون رو بفهمیم، او رو میفهمیم. لذا انکار خدا مستحیل است. اون روایت نورانی رو که برام کلی نقل کرده این است که او معروف و عند کل جاهل، پیش هر ملحدی هم خدا معروف است، منتها بیچاره نمیدونه چی رو انکار میکنه. خدا قابل انکار نیست. اون حقیقت نامتناهی که همه اشیا سایه او هستن انکارپذیر نیست. خب اگر این در خانه باز بود، ما از قرآن چی استفاده میکردیم؟ این اعنه که شما تمام تفسیرها رو بگردید، منهای تفاسیر شیعه که در خدمت این گونه از روایاتن، این آیه را اینجور معنا میکنن. میبینی این لطائف توش هست. خب اگر میرفتن ما مشکلی نداشتیم، اگر میرفتن در این خانه به سؤال میکردن، ده ها مسائل معرفتی پیش میمد. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله یه رساله دارد به نام رسالت الولایه. عنصر محوری اون رسالت الولایه همین حدیث نورانی است که انسان چگونه ولی الله میشود. خب اینه که وجود مبارکه سید الشهدا سلام الله علیه تو دعای عرفه دارد عمیت عین لا تراک علیه رقیبا، این نفرین نیست، این جمله خبریه است، کور است، نه کورباب. خب حالا برفرض زیل اون دعای عرفه نشد باشد، این گونه از احادیث که هست، فرمود این یوسف همیشه حاضر است، شما اول او رو ببین بعد بگو الله هست و داشت جوشن کبیر بخون. میخواد با جوشن کبیر او رو بشناسی، یعنی میخواد با اسماء او رو بشناسی، همه اینا حجابه. با اوصاف اینا رو بشناسی، همه اینا حجابه. او بی پرده با صد هزار جلوه به رول آمده که من با صد هزار دیده تماشا اینجور است. او را اول آدم میبینه بعد اوصاف او رو میشناسه. مثل اینکه اول برادران یوسف او رو شناختن بعد گفتن تو یوسفی، نه اینکه یوسف تویی. بله، اون علامت ها معلوم میشه مطابق با این آیه نیست. نگفتن یوسف تویی، اول انت را دیدم. گرچه اونها زمینه فراهم کرده بله نمیشناختن. مثل اینکه انسان رازق را میبینه، خالق را میبینه، خیال میکنه زید و عمر به او چیز داده، از زید و عمر تشکر میکنه، در حالی که دیگری داده. به جایی که از الله تشکر بکنه از زید تشکر بکنه. خب زید رو الله فرستاده. والحمدلله.